أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شب جمعه و امشب و فردا شب از مجالس این شبها مانده و مطلبی رو که با عنوان موضوع جلسه شروع کردیم با این که در حد اختصار مطالبی عرض شد ولی حدود نیمی از اون رو بیشتر نتونستیم توضیح بدیم، مطالب دعاهای زیارت عاشورا و خب مفاهیم و معارف و مطالبی که در دعاهای زیارت عاشورا هست و لازمم هست که درش دقت و بررسی بشود. آیه‌ای که تلاوت شد از جمله آیات محدودی است که درباره علت بعثت پیغمبر اکرم در قرآن آمده. در قرآن 3 آیه به این مضمون در چند جای، در 2-3 جای قرآن آمده که هدف از بعثت پیغمبر رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در جای دیگر در سوره بقره است که از بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی علت بعثت پیغمبر اکرم رو یکی از علتهای مهم تحذیب نفوس و پاکی دلها و تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت بیان می‌فرماید و این خیلی لازمه که بهش توجه بیشتری بشود و بدانیم که خدای تعالی از خلقت این عالم و مخصوصا این دوره آخر الزمان، دوره‌ای که پیغمبر اکرم خاتم الانبیا به عنوان پیغمبر خاتم در اون مبعوث شدن، هدف از پیغمبر اکرم، هدف بعثتشون یک مطلب، یک موضوع بسیار با اهمیتی بود، یک امر بسیار با عظمتی رو میخواستن اجرا بکنن و چون این امر به وسیله، یعنی در واقع تهذیب نفس و پاکی از آلودگی و گناه، این زمینه‌ای میسازد که بشود امر خدا انجام بشه. تا این زمینه پاکی، زمینه دوری از گناه در انسان‌ها ایجاد نشه، اون امر خدا که مردم رو بخوان به اون توحید واقعی برسانن در دنیا، در حدی که در دنیا میشه رسید، اصلا قابل انجام نیست. یعنی انسان اصلا در دنیا که آمده از خدای تعالی رو آورده، علت این که در دنیا آمده برای این که به یک حقیقتی، به یک حقایقی از ارسنم که خدا ارائه داده توسط پیغمبرها برسه. این زمینه رو که در ارسنم دعاهای زیارت عاشورا پله پله ما رو میرسانن به این که باید چه بخواهیم. یکی از اون اولین دعا، یعنی اولین دعا اینه که من از خدا طلب میکنم، اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم. جزو بدید. فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این طلب مطالبه خون سید الشهدا علیه السلام که در زیارت عاشورا به عنوان اولین دعا، یعنی در اون 11 دعا 2 دعا 2 مرتبه تکرار شده، یکی همین دعای مطالبه خون سید الشهدا علیه السلام هست که به عنوان اولین دعاست، و یه دعای دیگر ثبات قدم هست که در یه جای دیگه همین دعاها تکرار می شود. این دعای طلب مطالبه خون سید الشهدا یعنی چی؟ به چه معناست؟ چرا سید و چرا امام زمان علیه السلام رو به عنوان طالب خون سید الشهدا؟ در دعای ندبه هم میگیم عین طالب و به دم المقتول به کربلا. کجاست اون آقایی که مطالبه خون سید الشهدا و مقتول به کربلا رو میخواد انجام بدهد؟ مطالبه خون سید الشهدا یعنی چی؟ یعنی معادل چیه؟ اینو چی میخوان به ما بگن؟ در واقع با این نحو بیان که میفرماین میخوان تعادلی در ذهن ما ایجاد بکنن نسبت به وجود مقدس سید الشهدا، یعنی موضوع امامت. بحث امامت یه بحث بسیار مهمی است. باید بدانیم که ائمه اطهار معصومین علیهم السلام مقامشون، عظمتشون به حدی است که اگر توهینی به مقام مقدس امام شد و ارزش امام پایین آمد، این با چه چیزی قابل جبرانه؟ مثلا یه نفر یک شیعی رو از انسان از بین میبره، خرابش میکنه، منهدمش میکنه، میگیم معادل این رو بده تا جبران بشه. حالا اون چی که درباره سید الشهدا درباره اهل بیت عصمت و طهارت گفته شده یه چیزی نیست که در واقع، یعنی حقیقت جبران خون سید الشهدا حتی در زمان ظهور ما معتقدیم که به اون معنای واقعی، انتقام واقعی، انتقامی که معادل خون سید الشهدا بشه انجام نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر این که امام یه موجودیست که از حد عقول انسان که بخواد به حد معرفت کاملش برسه ناتوانه. آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین. خدا به شما یک چیزی داده که به احدی از عالمیان اون چیز رو نداده. در زیارت ناحیه مقدسه، یعنی اون زیارتی که امام زمان تنظیمش کردن و از ناحیه حضرت صادر شده و خطاب به امام حسینه، یعنی زیارت امام حسینه، مشهور به زیارت ناحیه است. در اونجا خطاب میکنیم، میگیم که لقد قتلوا بقتلک الاسلام. وقتی شما رو شهید کردن امام حسین، اسلام رو کشتن. لقد قتلوا بقتلک الاسلام، اسلام کشته شد. و عطلوا الصلاة والصيام، نماز و روزه معطل شد. و هدموا قواعد الایمان، قواعد ایمان، پایه‌های ایمان اصلا منهدم شد، از بین رفت. و حرفوا آیات القرآن، معانی آیات قرآن، معانی و مفاهیمی که قرآن میخواست به دست مردم برسه و اون معنای حقیقی که میخواست از قرآن به دست مردم برسه، با شهادت شما دیگه به دست مردم نرسید. دست مردم نرسید. نماز و روزه، نماز و روزه اون تأثیری که میخواست نماز و روزه در مردم بگذاره، یعنی مردم به اون حد که نماز میخواد انسان رو برسونه، خلاصه با شهادت امام، یعنی میخوان تعادلی در ذهن ما ایجاد بکنن که بدانیم امام یعنی چی، امام به چه معناست. خب خونخواهی امام حسین، یعنی حضرت ولیعصر رو نافدا که میان و ما در زیارت عاشورا میگیم ما هم خونخواه امام حسین بشیم، ما خونخواه امام حسین بشیم، یعنی به یک حدی از معرفت برسیم که بدونیم باید چیکار بکنیم در مقابل امام، باید چیکار بکنیم در مقابل دین، باید چه نحوه برخوردی داشته باشیم، چه عملی انجام بدیم. امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، احکام دین رو برقرار میکنن. در روایت هست وقتی حضرت بیان، یه عده زیادی از مردم میگن ایشان یعتیه به دین جدید، ایشان دین جدیدی آورده، چون یک جوری دین اسلام الان در زمان غیبت، از زمان غیبت، از زمانی که امام عسکری به شهادت رسیدن، از زمانی که اصلا امام حسین به شهادت رسیدن، از زمانی که امیرالمومنین حقشون قصد شد و اون مسیر دین به مسیر دیگری منحرف شد، این همینجور این مسیر انحرافی اونقدر، شما توی جاده‌ای که میرید اگر راننده به اندازه یک سانتیمتر یه جاده صاف صافی رو در نظر بگیرید، راست راست مستقیم، مثلا اگر راننده به اندازه یک سانتی دستشو به راست یا به کج به طرف راست و چپ مثلا منحرف بکنه و فرمان رو بگیره، خب این سر مثلا 100 متری ببینی 10 سال در سر 1000 متری 10 متر همینجا فاصله میگیره، از جاده فاصله میگیره. یک قدم از مسیر صراط مستقیم، از مسیری که پیغمبر اکرم تعیین کرده بودند به عنوان خلیفه و جانشین خودشون، وقتی که یک انحرافی، حتی کم که ما میگیم کمم نبود، انحرافی که ایجاد شد، که در تمام کتب خود اهل سنت هم این مسئله فضائل اهل بیت عصمت و طهارت و عظمت عصمت و خاندان عصمت و طهارت علیه السلام هست، یعنی در خود کتبشون هم نمیگن که مثلا فرض کنید که عایشه یه فردی است که جزو اهل بیت پیغمبر اکرم هست. ثعلبی در کتاب تفسیر الکشفش اونجا میگه که در عرض کنم که راوی رفت پیش خود این عایشه سوال کرد که از فضائل علی امیر المؤمنین، گفت که ایشان بله آدم با فضیلتی است. بعد پرسید که آیا تو هم جزو اهل بیت هستی؟ گفت که نه، من پیغمبر اکرم، من میخواستم وارد بر گروه اهل بیت بشم، اهل اصحاب کسا بشم و زیر بساب اون عبای یمانی پیغمبر بشم، پیغمبر به من فرمودن دور شو، دور شو. این در کتاب ثعلبی خود اهل سنت هست. میخوام بگم که با وجود این که فضائل خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام همین الان هم در کتب خودشون هست و به فضیلت خاندان عصمت و طهارت به معنایی که حتی همه اون چیزهایی که ما معتقدیم، همه اون چیزهایی که ما معتقدیم، کلیاتش البته، حالا جزئیاتش در شیعه، در فقه شیعه، در روایات شیعه خیلی زیاده، ولی کلیاتش رو که خاندان عصمت و طهارت چه عظمتی دارن، خلقت روحیشون قبل از این عالم، در یه روایتی که بعد یه بار دیگه دو بار دیگه هم گفتم، در یه روایتی هست که در کتب اهل سنت هست که میگه پیغمبر اکرم فرمودن که امیرالمومنین فرمودن در کتبشون هست که خاندان عصمت و طهارت پیغمبر و امیرالمؤمنین و 14 معصوم 14,000 سال قبل از خلقت عالم خلق شدن. این در کدوم خود سنت، یعنی روحشون 14,000 سال، حالا 14,000 سال هم نمادینه، نمیخوان میگن 14,000 سال ما، نه این یه اشاره میکنن دلیل بر کثرت میخوان بگن، یعنی خیلی خیلی قبل از ارسلان که موجودات عالم این روح مقدس اهل بیت، روح مقدس معصومین خلق شده بود. پس ببینید اصلا امام حسین علیه السلام یه موجودی است، یا پیغمبر اکرم یا اهل بیت عصمت، کلا این 14 معصوم یه موجوداتی هستن فراتر از موجودات دیگر انسان ها، یعنی با بقیه انسان ها یه تفاوتی، یه فضیلتی، یه عظمتی دارن که اونا دیگه ندارن. لذا وقتی ما میگیم مطالبه خون سید الشهدا علیه السلام، فکر نکنیم، ما بعضی ها فکر میکنن که اگر مثلا حالا مختار آمد یه عده رو قاتلین حضرت سید الشهدا رو به درک واصل کرد، این البته نباید معتقد بشیم که این انتقام گرفته، نه قاتلین رو، بله قاتلین رو کشته، البته قاتلین رو هم انتقام واقعی نگرفته، عدالت رو در موردشون اجرا نکرده، نمیتونست اجرا بکنه، اصلا قابل اجرا نیست. در دنیا عدالت به معنای حقیقیش قابل جبران نیست، یعنی کسی که یک ظلمی به یک نفر میکنه، مثلا یه نفر یه آدم معمولی رو میکشه، بله یه نفر یه آدم معمولی رو میکشه، خب اینو میگن آقا اینو اگر بکشنش قصاصش کردن، بازم نمیگن عدالت برقرار شده، چون این وقتی که کشته میشه اولا که اون نفری که کشته شده که دیگه به دنیا بر نمیگرده، یعنی اون اگه زنی، بچه‌ای، شوهری، خانواده‌ای داشته، اون خانواده‌اش اصلا پاشیده شد. بعد هم این فردی که کشته میشه، باز اگر شوهر داشته باشه، اگر زن داشته باشه، اگر زندگی داشته باشه، باز زندگی اینم به هم میپاشه. یعنی در واقع اون عدالتی که حق عدالت هست، لذا اسمشو گذاشتن قصاص، نگفتن عدالت. حالا از نظر ظاهری اصطلاحاً میگن عدالت، ولی اون عدالت واقعی نیست که، یه آدم معمولی که کشته میشه، وقتی که میکشنش، وقتی که اصلا که معادلش حتی ازش میگیرن، ما معتقدیم این عدالت نیست، چون عدالت به دو معناست، یک معنای دنیایی داره، یک معنای حقیقی داره. معنای دنیاییش تا این سقف دنیا دیگه بیشتر از این جا نداره دیگه، در سقف دنیا همینقدره که مثلا یک کسی یه نفری رو بکشه، بیان بکشنش، قصاص بکنن، این حد دنیا همینقدره. اصلش اینه که در روز قیامت به اون حد واقعیش برسونن، تا چه برسه به اون کسی که کشته شده مثلا یه فردی باشه که اصلا معادلی در دنیا نداره، لا یقاس بنا احد، اصلا احدی قابل مقایسه با وجود مقدس معصومین علیهم السلام نیست. خب یه همچین شخصیتی با این عظمت وقتی از بین میره، حتی امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، بعضیا فکر کردن که حضرت که میان، در روایات هست بعد از اینکه یه چند روزی در مکه هستن تشریف میارن به مدینه، کنار قبر مقدس پیغمبر اکرم و قبر اون دو ملعون رو میشکافن و اینها رو در میارن، به امر خدا زنده میکنن و اینها رو به آتش میکشن و از بینشون میبرن. این بازم انتقام که نیست، این در واقع یه عمل نمادینی هست حضرت انجام میدن به خاطر این که اون افرادی که تا اون زمان حتی معتقدند به خوبی این دو نفر، به خدمتگزاری این دو نفر و فکر میکنن اینا آدمای خوبی بودن، اونجا حضرت میخوان به وسیله این عمل اینا رو ثابت کنن که نه اینجوری نبوده، لیکن اینا اگر 100,000 مرتبه هم زنده بشن اینا رو بکشن، باز زنده بشن باز اینا رو بکشن، معادل ظلمی که به اهل بیت کردن اصلا تعادل برقرار نمیشه، اصلا تعادل برقرار نمیشه. ظلمی که به حضرت زهرا شده، ظلمی که خلافتی که خدای تعالی تعیین کرده بوده برای امیر المؤمنین، این از مدار خودش خارج شد، به طوری که بعد منجر به شهادت امیرالمومنین و حضرت زهرا و فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. تو زاید نطبه خیلی خلاصه میگیم دیگه، این تغییراتی که در عالم انجام شده، این در واقع این تغییرات موجب یه تغییرات کلی در کل کره زمین انجام شده. یعنی اگه میخواست مسیر اسلام اون مسیری که پیغمبر تعیین کرده بودن اگر میبود، یقینا وضع این جامعه امروز الان اینجوری نبود، وضع این جامعه اینجوری نبود. پس ببینید مسیر، من دارم عرض میکنم که دقت بکنیم، اگر خدای تعالی میگه که پیغمبر آمده برای تزکیه نفس، برای اینکه اون افرادی که تزکیه نفس نکرده بودن، یعنی آلوده به گناه بودن، آلوده به دنیا بودن، آلوده به معصیت بودن، این انحراف ایجاد کردن، این گناه رو انجام دادن، این خطا رو انجام دادن، این مسیر رو انحرافی گذاشتن تو دامن بشریت. لذا مطالبه خون سید و شهدا که در دو دعا، در این 11 دعا، دو دعاش اینه که خدایا من روزی بده که مطالبه خون سید و شهدا رو بکنم. آخه مطالبه خون سید و شهدا که الان که قاتلی نیست که، کو قاتل امام حسین؟ اونا که مختار همشون رو کشت. این که در روایت هم هست وقتی حضرت بیان انتقام خون امام حسین میگیرن، نه اینکه مردم رو میکشن، معنی نداره که مردم رو بیان، کسی که اینا رو اصلا افراد مثلا در این زمان چه دلیل داره افرادی که در اون زمان حتی خیلیشون مخالف با اون موضوع هست، نه کشتن البته یه دی رو ممکنه که اصلا قابل اصلاح نباشن، لازم باشه کشته بشن، ولی اصلش اینه که این افرادی که تزکیه نکردن و به خاطر این فکرشون منحرفه. یعنی الان هم امام حسینی پیدا نمی کنن، وگرنه قاتل خوبی هست. امام حسینی پیدا نمی کنن وگرنه میگه آقا شرم زیاده. یعنی روحیه انحرافی هست، روحیه انحرافی وجود داره، فکر انحرافی وجود داره. پس مطالبه خون سید و شهدا علیه السلام یه معنای واقعی و حقیقی و اصل معناش این است که فکر مردم رو بیان تو مسیر درست قرار بدن، اعتقاد مردم رو تو مسیر درست قرار بدن، روحیه و صفات مردم رو تو صفات درست بهشون ارائه بدن. یعنی زمینه ای ایجاد بشه تا مردم به وسیله ایجاد اون زمینه فکرشون از مسیرهای انحرافی برگرده به مسیر درست. یعنی حقیقت اسلام رو بهشون ارائه بدن، حقیقت اسلام رو بهشون ارائه بدن. پس کسی که میگه من میخوام مطالبه خون سید و شهدا رو بکنم، فکر نکنید باید بره چاقو تیز کنه، شمشیر تیز کنه، تفنگ برداره، منتظر جنگ فقط باشه. فقط این نیست. حالا اینم خب بالا ممکنه ملازمین یا افرادی به یه حدی برسه که لازم باشه، حالا اون 313 نفر چه خصوصیاتی دارن کار نداریم. نه، این زیارت عاشورا رو همه شیعیان میخورن، من و شما هم امیه میشه هم خوندیم. یعنی من و شما هم تقاضا میکنیم که جزو افرادی باشیم که با امام زمان علیه السلام مطالبه خون سید شهدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی حضرت تشریف بیارن ما زمینه آماده ای داریم برای اینکه میتونیم با حضرت همراهی کنیم. یعنی میگیم آقا ما با شما همراهیم، ما نفسمون رو آماده کردیم، ما روحمون رو آماده کردیم، ما با شما دشمنی نداریم. یعنی اگر یه چیزی رو حضرت ارائه میدن، چه در زمان غیبت چه در زمان ظهور، حالا تمرینشو در زمان غیبت با مراجع تقلید گفتن آقا فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله، آقا هر کسی مرجع تقلید باید داشته باشه و مرجع تقلیدش هم ازش تقلید بکنه، اینه هر چی گفت بگه چشم عمل کنه. این تمرینیه در واقع برای که در مقابل امام زمان هم که وقتی که اومدن، حالا اون مراجع تقلیدی که با همون شرایطی که گفتن سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فعل العوام ان یقلدوا، از این مراجع باید تقلید کرد، از این مراجع اینجوری، یعنی باید هر چی گفتن بگی چشم. تا این کار انسان نکنه، تا این کارو نکنه، تا دنبال این تقلید از مرجع تقلیدی که حرفش حرف خدا و پیغمبر نباشه، این تمرین در زمان غیبت باعث میشه که وقتی هم ظهور کردن حضرت تشریف بیارن ما مخالفتی با حضرت نداشته باشیم. پس طلب خون سید و شهدا علیه السلام به کشتن این افراد نیست، به کشتن صفات بده، به از بین رفتن صفات بده، به از بین رفتن روحیات بده، به تنظیم اعتقادات صحیحه. امام عصر و نافدا وقتی که تشریف بیارن اصل کارشون اینه، یعنی اصل هدف ظهور حضرت ولی عصر و نافدا کشتن افراد و از بین بردن این نیست، مردم نیست، بلکه اون زمینه ای که میخوان برای جامعه دنیایی ایجاد کنن تا اون حقایق و معارفی که معطل مونده تعطیل شده. وقتی میگن لقد قتلوا بقتلک الاسلام، یعنی اسلام اگر میخواست رشدی داشته باشه، اگر میخواست اون حقیقت اسلام به مردم برسه، میخوان میگن این معادل وجود مقدس امام حسین معادل اصل اسلامه، معادل همه اسلامه، معادل اسلامه، نه معادل یه فردی که حالا یه نفر رو میکشن یه دیه ای تعیین میکنن 2300 میلیون تومان بهش میدن، این تازه همین هم حق عدالت دنیایی انجام میشه، نه عدالت واقعی که در روز قیامت هست. به همین خاطر هم هست حتی بعد از ظهور، یعنی ظهور هم که بشه، مردم هم که به صراط مستقیم بیان، حقیقت اسلام هم که انجام بشه توسط امام زمان علیه السلام، اون حقی از امام حسین که معادل دنیاست ادا میشه. یعنی انتقام امام حسین در حد تعادل دنیایی گرفته میشه، نه حق امام حسین معادل شأن خود امام حسین. خود امام حسین شأنشون خیلی بالاتر از اوناست. لذا در صحرای محشر هم در روایتی هست که یه عده‌ای عزاداری میکنن، یعنی نماد عزاداری در روز قیامت هم هست، در توی بهشت هم بیان میشه. یعنی مسئله خون سید و شهدا نه به خاطر کلمه، حالا کلمه خون و ریخته شدن خون، بلکه توهینی که به ساحت مقدس امام شد، عدم معرفتی که نسبت به امام شد. اینا همه رو میخوان ما رو به معرفت امام برسونن، نه در حد ما رو از حد این که امام رو دا با یک افراد معمولی مقایسه کنیم ما رو نجات بدن، ما رو بیدارمون کنن که نه، باید امام رو در یه حد بالاتری حساب کنیم، در یه حدی که حتی ما نمیتونیم، حتی بالاتر که میگیم یعنی در حد ارسولم که خودشون گفتن دیگه، در حد خدایی، نه حالا خدا گفتن خدا نگید، ما خدا هستیم و قولو فی فضل ناماشیتو، هر چی میخواد بگید بگید، خدا نگید ولی هر چی میخواد بگید بگید. حالا یه عده‌ای میخوان اصلا دفاع بکنن از امام، تعریف بکنن از امام، گفتن که آقا هر چی دوست دارید بگید بگید، در فضل امام بگید. مطلبی که میگن حتی فضل امام که نیست، بلکه توهین به امامه. اون فردی که میگه او خدو انداخت در روی ولی، آن ولی اولی و آخری، توی مصنویش توی کتابش میگه که عمرو بن عبدود رو داشتن میجنگیدن، این آب دهن انداخت به صورت امیر المؤمنین، حضرت هم غضب کردن و دیدن الان اگر اینو بکشن خلاصه روی هوای نفس کشتن، بلند شدن یه چند قدم راه رفتن که غضبشون فروکش بکنه و اون غضبی که قبلا بود به خاطر خدا بود اون رو بیاد و عمرو بن عبدود رو بکشه. این اصلا از قرن هفتم به قبل که بریم نه روایتی هست و نه تو هیچ کتاب ادبی و حماسی، هیچ، خودش از پیش خودش ساخته. حالا انشالله که هدفش دفاع از امیرالمومنین هم هست، دفاع از حضرت علیه. میگن کسی رو که خواستی خراب کنی بد دفاع کن ازش، بد دفاع کن، خراب میشه، خرابش کن. ولی این بد دفاع کردنه، میخواد دفاع کنه، میخواد فضل امیرالمومنین رو بگه، میخواد فضیلتی برای حضرت بگه که آقا ایشان یک فردی بودن که هوای نفس نداشتن، هوای نفسشون رو میتونستن کنترل بکنن، غضبشون رو میتونستن کنترل بکنن. یعنی میخواد بگه خب با این حرف که تو داری میگه حضرت غضب شخصی هم داشتن، هوای نفس هم داشتن، ولی جلو هوای نفسشون رو گرفتن. در حالی که امیرالمومنین ائمه اطهار علیهم السلام اینا خلقتشون با ما فرق میکنه اصلا. اینا آینه تمام نمای خدا هستن، خزان العلمن، منتهی الحلمن. یه چیزی که اونا دارن مالم یعت احد من العالمین، روح اینا اصلا وارد این دنیا به معنایی که بخواد صفات رذیلهی، صفات حسنهی، هوای نفسی. کسی هم میگفت آقای امیرالمومنین تزکیه نفس کرده بود یا نه؟ بالاخره تزکیه نفس مال ما انسان هاست، اونا معلمین ما هستن که ما رو به تزکیه نفس وارد بکنن، وادار بکنن. اونا معلمین ما هستن که ما رو نمره بدن، نه اینکه خودشون هم آلوده به این دنیا باشن. منظور این که مطالبه خون سید و شهدا علیه السلام نه به کشتن هست که امام زمان بیان، کسی از قاتلین سید و شهدا در این دوره نیست، بلکه به همراهی صفات و خصوصیات و رفتار انسانی است که هر انسانی باید خودشو از الان آماده کنه برای اینکه با امام عصر و اون فدا هم زبان باشه. یعنی هر قدمی که انسان از گناه دور بشه، هر گناهی که کنار بذاره، هر کار که خدا دوست نداره انسان دور بشه، یک قدم به خونخواهی امام حسین نزدیک شده. یعنی هر فرد گناهکار که هر قدمی، هر گناهیشو بذاره کنار، در واقع مثل که خودشو به این که جزو خونخواهان امام حسین باشه به همراه امام زمان، خودشو به این حد رسونده. پس اینگی میگن اینقدر دوری از گناه، صفات رذیله رو دور برزید، تزکیه نفس کنید، این به خاطری که به وسیله، به این وسیله میشه خونخواه امام حسین شد. یعنی به این راه، از این طریق میشه خونخواه امام حسین شد. خونخواه امام حسین به پاکی از صفات رذیله است، خونخواه امام حسین به دوری از گناه، خونخواه امام حسین به کسب صفات خوبه. شما هر صفت خوبی رو که انجام دادید، مثلا انسان بتونه شفا پیدا کنه از حسادت، آقا ما یک کاری کردیم که حسود دیگه نیستی، مثلا انسان یک کاری بکنه که دیگه مثلا نگاهش رو کنترل بتونه بکنه، کنترل چشم داشته باشه، اقلا از پس خودش بر بیا، از پس خودش بر بیا. آقا کسی که از پس خودش بر نمیاد چطور میخواد مطالبه خون امام حسین بکنه؟ اما زیارت عاشورا هم که میخونی میگیم خدایا ما رو جزو مطالبین خون سید شهدا قرار بده. خب از این زبانن میگیم بار مطالبه خون سید شهدا قرار بده، اگه یه وقتی خدای نگرده پامون بلغزه، دستمون بلغزه، چشممون بلغزه، دلمون جای دیگه بدیم، خب این که منافات داره با این. پس اول، در قدم اول انسان باید خودشو، ابعاد وجودی خودشو کنترل بکنه. یعنی چشمتو کنترل کن، از همینجا شروع کنه انسان. آقا من میخوام از امشب تصمیم بگیرم جزو همراهان امام زمان در هنگام ظهور باشم، برای این که طالب خون سید شهدا باشم، خونخواه امام حسین باشم. اولین قدمش اینه که اول چشم، بعد گوش، بعد زبان. آقا جوانی که دائم موسیقی گوش میده و هر موسیقی رو هم که گوش داد براش مهم نیست، این دیگه ادعا کردن. الان بگه انشالله که این گفتن اینو میکشونه به این که نه، موسیقی رو بذار کنار، چشمتو کنترل کن، گوشتو کنترل کن، دست و پا رو کنترل کن. اون کارمندی که خدای نکرده یه وقتی یه جوری وانمود میکنه که حالا یه شیرینی، یه هدیه، یه رشوه، یه چیزی بده یا بگیره، خب این چطور میخواد خونخواه امام حسین باشه؟ زیارت عاشورا بگیره، جلسه هم بگیره، نشد که، اینا منافات داره باها. لذا هر چی که انسان دور بشه از گناه، از معصیت، از اون که خدا دوست نداره، هر چی که دیدید دوست نداره خدا، انسان خودشو ازش به هر نحوی دور کنه.
حالا یه وقتی هست به وسیله این که واقعا تسکین است میکنه، یعنی سیر الله رو شروع میکنه، سالک میشه، چندین سال کار میکنه، چه اینکه به زور خودشو وادار کنه تسکیه عمل کنه، یعنی عملشو پاک کنه، مواظب باشه که به طرف گناه نره. اصحاب سید و شهدا علیه السلام یه افراد پاک اینجوری بودن. امام حسین که هی دامنه رو گسترش میگه، دنبال افراد میفرستاد، مردم رو دعوت میکرد، برای اینکه اینا وقتی که می اومدن به همراه حضرت می شدن، وارد یک حاله نور می شدن، وارد یک مجمعی می شدن که اینها اصلا وجود مقدس امام حسین علیه السلام اینا رو تحت کنترل داشت. از قبل از شهادتشون اینا واقعا توبه کردن. حر یک مرتبه منقلب شد. زهیر اینجوری نبود. یعنی هر کدوم از اصحاب سید شهدا علیه السلام کمالشون برای شهادتشونه، برای همراهی و بعدم برای شهادتشون همراه امام حسین شدن. اگه من و شما هم بخوام همراه بشیم، همراهی یعنی این، همراهی با امام زمان علیه السلام یعنی دور شدن از شیطان، یعنی دور شدن از نفس، یعنی دور شدن از گناه، دور شدن از گناه. صلی الله علیک یا مولای. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم، أما باتوجه بقبله أي إمام حسين شب جمعة غدا. السلام على الحسين وعلى
به طرف خیابان تا منی صدای آغار شدید والله و این قطع تو موی بینی این دی اغامی ابدا دندینی چی شد مگه دست آقا ای دست راست و چپ آقا ای ببیرم ای ببیرم یه وقت هم آقا صدا زد یا اخا ادره ی آقا میگن آقا امام حسین رو دیدن وقتی میرفتن به طرف امام آقا ابوالفضل یه دو دفعه چیزی از زمین برداشت هی بوشید نارگذار یا
مشکل سقفار شده قلبم آوار شده رفتی بیچار شده
آبا آبا عبدالله دوره به اول فض میگه
مشکر صدفار شده قلبم آوار شده رفتی و برادر تو بیچار شده حسین 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 حسین
همه بگیم
حسین حسین
تا اون تای مجلس کسی ساکت نباشه
حسین 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 حسین
شب جمعه است شب زیارتی آقا امام حسین عشق آقا امام حسین سینما
حسین 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 حسین
حسین حسین
حسین حسین
ذکر تو قد
حسین 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 مشکرد صد پار شده قلبم آوار شده رفتی و برادت تو بیچار شده رفتی و برادت تو بیچار شده ای مشکرد صد پار شده قلبم آوار شده رفتی صد پاره شده قلبم هم آواره شده
هستم اسیر لطف فراوان مادرت، هستم اسیر لطف فراوان مادرت، ممنونم از محبت و احسان مادرت، دستم همیشه بوده به دامان مادرت، بابای من غلام غلامان مادرت، اصلا ایل و تبار من همه قربانه. مادرت چی میخوای شب جمعه ای؟ ارباب جان یک کربلا مرا به طلب، جان مادرت این دل که دلتنگ کربلا، کم کم همه دارن کاراشونو میکنن برار بین امام حسین. ای تو دست تو بیار بالا، خودشون فرمودن هر جا با صفای دل ما رو یاد کنید، حکم کنار قبر ما رو داره. ای دستاتو بیار بالا، چشماتو ببند، خودتو ببین تو بین الحرمه، حس کن روبرو درم اربابت حسینه. سرتو برگردونی گنبد زیبای ابوالفضل رو میبینی یا حسین.
صلى على محمد وآل محمد معجل فرجهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الأمجد إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 لاهي وربي من لي غيره خدا يا باكي ودريم غيره تو خدا خدایا به حق امام حسین فرج امام زمانمون را صاحب برسان. اللهم عجل لولی گل فرج، اللهم عجل مولانا الفرج، اللهم عجل عزیزنا الفرج، باب روی محمد آل محمد فرج امام زمان و صائب رسان. همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده، با ترک گناه با دوری از گناه و کسب صفات حمید ما رو همراه امام زمان قرارمون بده، ما رو جزو خون خوان امام حسین قرارمون بده، با آبروی محمد و آل محمد خدمت گذاران به دین، خدمت گذاران به شیعان امیر المومنین، اساتید علما، مراجع تقلید، رهبر عزیز، در پناه امام زمان حفظ بفرما. شهدامون امام رامل در گذشتگان جمع مرحوم استاد عزیزمون خدایا به حق محمد آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما، مجروحین معلولین منظورین مرزای اسلام مریض های مورد نظر این جمع مریضی های روحی و جسمیمون شفا مرحمت بفرما. این مجالس رو مجالسی که شیعان امیر المومنین در هر جای عالم برگزار میکنن در این ایام، مخصوصا در ایران الخاصه، همین مجلس رو خدایا به حق محمد آل محمد از باری از پدر و مادرشون قبول بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليكم جميعا برحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الزحى ويا بدر الدجى الإمام أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرج الشريف ورحمة الله وبركاته.
الله
هدا فدا سلامات
کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.